بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فرمایش محقق نعینی را خوندیم و نفهمیدیم که ایشون چون تفصیل داده بود بین این که دو وجود داشته باشند، این سبب و مسبب، یا موجود به وجود واحد باشند که اسمش گذاشته بود آله و ذل آله، مثل قتل به سیف مثلا و آلت قتاله و امثال اینها، که این را ما به نظر ما هیچ فایده ای نداره، این هیچ نتیجه ای نداره. توجه فرمودید، نکته و جان مطلب چیز دیگه است و اون این است که ما اینجا میگوییم مدعامون چیه؟ مدعامون اینه که تمسک به اطلاق درست، ولو این که مراد از بی هم مسببه، مسبب صحیح، اما چه صحیحی؟ صحیح عرف. مسبب یعنی چه؟ یعنی تملک و تملک. در جایی که عرف نظرش مساعد باشه بگه تملک و تملک حاصل شد با این صیغه اینجا، هر جا که گفت احل الله البیع به دنبالش میاد. آیا اطلاق داره از لحاظ اسب؟ چون که ما بحثم خسر اسبابه، آیا اطلاق پیدا می کند از بابت اسباب؟ از بابت اسباب یعنی چه؟ یعنی که چون که ما شک کردیم که آیا عربیت در این صیغه شرط یا نه، خب این معناش شک در سببه، شک کردیم که آیا اصلا صیغه لازمه یا معاطاتی هم کافیه، شک کردیم که در صیغه عربی مازویت لازمه یا مزارع هم صحیحه مثلا، خب اینا همه شک در کجان؟ شک در اسباب هم، در سبب هم. اون وقت اگر چنون چه احل الله البیع به معنای چه بود؟ امضاء بیع، یعنی بیع مراد از بیع مسبب بود، آیا اطلاق پیدا می کند نسبت به اون شکوک ما؟ شک ما فرض بود که در خصوصیات سبب بود، آیا اطلاق پیدا می کنه که این شک ما را برطرف بکنه؟ یعنی بگه دیگه فرق نمی کنه؟ آره، چون که همش بیع عرفیه و لحاظه دیگه هیچ اشکالی نداره و اینا این شرطیتی این فرقی ندارن، چرا؟ چون عرف نظرش مساعده. ما میگوییم بله اطلاق داره و اشکالی هم نداره، اصلا هیچ کاری به حرف ناینی هم نداریم. استدلال ما چیه؟ خوب دقت بکنید یک کلمه. استدلال ما این است که اطلاق فرع قابلیت انقسامه، هر کجا که قابلیت انقسام آمد، یعنی چه؟ یعنی طبیعت اقسامی داشت، اقسامی، انقساماتی. خب شارع حکم را سر چه آورده؟ سر مطلق الطبیعه. التفات فرمودی دیگه انگوش نگذاشته سر ای قص یا او قص، ای سنف یا او سنف، این خصوصیت یا اون خصوصیت، اومده حکم را متعلق کرده به چی؟ به اصل الطبیعه. میگیم اطلاق داره نسبت به انقساماتش. مثلا مولا گفته اعتق رقبه، خب این رقبه انقساماتی داره، من جمله به این که مثلا ممکنه مؤمن باشه یا کافر باشه، این رقبه سفید پوست باشه یا سیاه پوست باشه، این رقبه آیا عالم باشه یا جاهل باشه، و اینا همه انقسامات رقبه. آیا تمسک که به اطلاق میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم دیگه، میگیم چون مولا گفته اعتق رقبه و طبیعت بر همه اینا هم صدق میکنه، اجد دیگه فرق نمیکنه، هر کدومش باشه صحیحه، این تمسک به اطلاق جوریه دیگه. خیلی خوب، حالا ببینیم آیا در ما نحن فی یه همچه چیزی داریم یا نداریم. پاسخ این است که داریم. برای چه؟ برای اینکه مسبب به حسب نشوش و تسببش و حدوث و وجودش از بابت اسباب مختلفه انقساماتی پیدا میکنه، یعنی تملیک و تملک گاهی ناشی از بیع، گاهی ناشی از صلح، گاهی ناشی از، یعنی چه؟ اون بیع و اون صلح چیان سببه، اما تملیک و تملک مسببه. خب اقسامی پیدا میکنن، قهران دو قسم میشه دیگه، تملیک و تملک ناشی از به یک قسم، تملیک و تملک ناشی از سر یک قسم دیگه. وقتی که اومدیم به سراغ چی؟ به سراغ به، تملیک و تملک ناشی از به باز هم انقساماتی داره. گاهی از اوقات این تملیک و تملک ناشی از بیع فارسیه، گاهی ناشی از بیع عربیه، گاهی ناشی از بیع معاتاتیه، گاهی ناشی از بیع خیلی خوب. در همه این موارد تملیک و تملک عرفی هست یا نیست؟ هست. آیا انقساماتی پیدا می کند، اقسامی دارد به حسب اسبابش یا ندارد؟ دارد. چرا؟ چون که این همه این تملیک تملک عرفی همه اینها هستند، در همه اینا صدق میکند که عرف تملیک و تملک را قائله، اسبابش مختلف. یه مرتبه تملیک و تملک یه قسمش ناشی از بیع، یه قسمش ناشی از صلح، یه قسمش ناشی از بیع عربیه، یه قسمش ناشی از بیع فارسیه. پس میبینیم بالاخره مرجع همون تملیک و تملکه، اما انقساماتی داره. همین که قابلیت انقسام آمد، اون وقت دیگه تقریر اطلاق میشه. چون میگوییم که آیا مولا که حکم کرد، آیا حکم را روی قسم خاصی برد یا این که بر روی طبیعت؟ و بر روی طبیعت. اگر مقصودش یک قسم خاصی بود، خب هر آینه بیانش میکرد، خصوصیت اون قسم را بیان میکرد، در حالتی که مولا بیان نکرده، در مقام بیانم بوده، اومده گفته احل الله البیع یعنی تملیک و تملک. حالا این تملیک و تملک اگر مقصودش فقط امضای تملیک و تملک ناشی از بیع عربی بود، خب بیان نکرد و گفته احل الله البیع. و چرا بیان نکرد؟ چرا خصوصیت بیع عربی را ذکر نکرد؟ چرا خصوصیت اینکه مسبب باشد از معاتات، مسبب باشد از بیع نمیدونم عربی، بیع فارسی، چه آیا این خصوصیات را ذکر کرد؟ نه. آیا در مقام بیان بود یا نبود؟ بله در مقام بیان بود. با اینکه در مقام بیان بود، بیانم نکرد. و فرض این است که در این طبیعت هم انقساماتی وجود داره و مولا هم هیچ یک از این انقسامات رو، این خصوصیات رو ذکر نکرد و در مقام بیان هم بود. خیلی خوب، همه اینا رو که سر هم گذاشتیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اطلاق. پس بنابراین مولا امضا کرده از تملیک و تملک را، همون مسبب. خب نگفته که هر کجا که عرف گفت تملیک و تملک وجود داره. خب عرف هم در مورد به عربی میگه وجود داره، هم در مورد به فارسی. پس الان این که دیگه ای طبیعت ما منقسم شد به چند قسم به لحاظ اسبابش و مولا هم در مقام بیان بوده و هیچ بیان نکرده، فقط گفته که تملیک و تملک عرفی قبوله، نگه نگفته مسبب از بیع فارسی یا عربی، معاتات یا صیغه، مثلا مازوی یا مزارع، این ویژگی ها را بیان نکرده نسبت به. پس بنابراین انقسام هم داره، بنابراین هیچ صلاحیت اطلاقیش اشکالی نداره. انقسامات وجود دارن، انقسامات ثانوی هم نیستن، انقسامات اولیان. بنابراین طبیعت نسبت به همه این انقسامات، انقساماتی که ناشی می شوند بر مسبب از بابت اختلاف اسبابش، اینا انقساماتی هستند. فرض اینه که مولا در مقام بیان کلی هم بوده و هیچ خصوصیتی را ذکر نکرده، پس معلوم می شود مولا تملیک تملک عرفی را، تملیک تملک میگیم یعنی مسبب، در هر کجا که عند العرف وجود داشت دیگه قبول داره، امضا کرده و لحاظه که به اسباب فقر می کنن. از هر سببی که عرف بگوید، عرف که قائل شد به اینکه تملیک تملک وجود داشت، دیگه کاری به سبب حسابش هرچی می خواد باشه. پس بنابرای چرا؟ برای اینکه اگر در مقام بیان بود و بعضی از اینا را قبول داشت بعضی قبول نداشت، خب باید بگه تملیک و تملک عرفی در بعضی از جاها، اون جایی که مثلا با صیغه است ای معاتات بود قبول ندارم، یا صیغه است عربی ای باشد قبول دارم، اگر فارسی بود قبول ندارم. خود در مقام بیان بوده، اگر اینا دخالت می داشتن للزم علیه البیان، لازم بود بیان بکنه و نکرده. پس بنابراین ارشد به خدمت باسات ما در جواب اصل اشکال چه میگوییم؟ اشکال این بود که اطلاق مثلا این مولا مسبب را گفته، این چه ربطی به اسباب داره؟ جواب این است که مسبب نامربوط به سبب خونید، مسبب انقساماتی داره از باب این که گاهی این معلول ای سببه، گاهی معلول او سببه، به لحاظ تنوع اسبابش حساسی پیدا می کند و انقساماتی پیدا می کند و اینا جز انقسامات اولیه طبیعتن و داخلا در اطلاق. این جواب اصلی اینه دیگه. بی خود ایور اوور بریم نمیدونم آله و زلاله و فلان اینا چیزایی هم که نمیفهمیم مقصودش چه بوده، چون که دیگران هم نفهمیدن، نه اینکه ما محقق خویی هم بیان کرده گفتن نمیفهمیم، این حرف درستی نیست و ردش کردن. التفات فرموندید واقع مطلب این است که نمیفهمیم واقعا محقق ناینی چه میخواسته بگوید. هم صغراش هم کبرای فرمایشش محل اشکالن، بنابراین دیگه این باشه. ما جوابی که خودمون از اصل اشکال دادیم چه بود؟ این بود که مقلم اطلاق این است که حکسریت یه طبیعتی بره و اون طبیعت هم انقساماتی داشته باشه، و مولا هم با اینکه در مقام بیان بود هیچ انقسامات را بیان نکرد، پس معلوم میشه طبیعت را در ضمن همه اقسامش قبول داره. این انقسامات گاهی عارض میشه من بر مسبب از بابت چی؟ از بابت نشوش و معلولیتش برای اسباب مختلفه. مثل این که میگیم تملیک و تملک ناشی از به، قسم دوم تملیک و تملک ناشی از صلح. خب و انقسامی است در چی؟ در مسبب، به لحاظ نشوش و معلولیتش برای سببه، مثلا چه و چه و چه به همین کیفیتی که توضیح دادیم. محقق خوی رضوان الله تعالی علی چرا اطلاق داره؟ انقسامات اولیه فرق نمیکنه. با صرف نظر از اسباب چرا صرف نظر اسباب کن؟ نه باید صرف نظر بکنیم.
اگر اسباب لحاظ کنیم
بل نخیر نخیر، امضا آمده روی مسبب به لحاظ هر انقسامی که متصور، انقسامات عقلیه، هر چی انقسامی که عقل قبول داره که اینجا عارض میشه دائرهش دیگه توسعه پیدا میکنه. همه این انقسامات عقلیه، کل ما یؤید العقل به وجود هذا الانقسام، هیچ فرق نمیکنه دیگه. این میزانش تایید عقله. عقل اگر گفت که این انقسام انقسام صحیحیه دیگه قبول. خب چرا باطل باشه این انقسام؟ ما نمیگوییم تملیک و تملک ناشی از به، یه قسم دیگه تملیک تملک ناشی از صلح، غلطه یه حق اصلا من دیگه. فبناءً على ذلك كلما صدق بحكم العقل صحة الانقسام جرى الاطلاق. ما نمیتونیم جلو اطلاق بگیریم. اطلاق یه چی؟ خود به خودیه، خود به خود اطلاق وجود پیدا میکنه. چرا؟ چون مولا در مقام بیان بود به طور کلی کامل در مقام بیان بود و بیان نکرد. عرض کنم به خدمت شما پس این مطلب به این صورت. بحث بعدی اشاره بکنیم به فرمایش محقق خویه. خب این چیزی که ما تا الان گفتیم که الفاظ معاملات آیا موضوعاً برای اسباب یا مسببات، فرع چیه؟ فرع این است که در باب انشائیات قائل به سببیت باشیم، سبب و مسبب. خب این فرع این است که چه بگوییم؟ در باب انشا قائل بشیم به اینکه انشائیات ایجادیات هست. اما ایجادیات که شدن، خب اون وقت یه چیزی که به وجود میاد ایجاد میشه از طریق سببی به وجود میاد دیگه، رابطه میشه رابطه سبب و مسبب. اما اگر در باب انشاء این را نگفتیم بلکه قائل شدیم به این که انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی، پس اونجا اون وقت ما این مطلبی که داریم چیه؟ اعتباره. این ابرازی که می کنیم آیا سببیت داره برای وجود آمدن اون اعتبار؟ نه، سببیتی هم نداره. پس می فرماید دیگه تعبیر به سبب و مسبب میره رو هوا. سبب و مسببی ما نداریم، سبب مسبب در صورتی که در انشاء قائل به ایجاد بشیم که موجدی و موجدی پیدا بشه، اما در سببی و مسببی. اما اگر ما اصلا انشاء را گفتیم عبارت از ایجاد اللفظ معنا به لفظ نیست، انشاء عبارت است از ابراز الاعتبار نفسانی. چیزی که ابراز میشه با ابراز خود ایجاد نمیشه، خودش وجود داشته، حالا شما ابرازش میکنید، اون وقت دیگه قهرن سببیت و مسببیتی در کار نیست. اون وقت دیگه بگوییم که لفظ بیعای موضوع برای سبب یا موضوع برای مسبب اصلا موضوع نداره. این فرمایش محقق خویی چه خویی دیگه، حالا دوباره هم انشاءالله فردا شرحش میدیم. خواستم یه مقدار ذهنتون مسبوق باشه که روش فکر کنین. بعد میفرماید اگر اینطور ما گفتیم خود یه سبب و مسببی در کار نیست، اون وقت ببینیم آیا اطلاق وجود داره یا نه، که انشاءالله بعدا بحثش. و صلی الله.